که خب الان زمانیه که باشگاه هم فعالیت نمی کنن. ولی اجازه بدید خودش انتخاب بکنه.
ما این خطیر به نظر میاد شاید حداقل علاقه مندی رو در فرزندشون دیدن که حالا شاید این گونه مطرح کردن. امیدواریم
چون ایشون اشاره نکردن منم
نه امید ابراز امیدواری میکنیم که این گونه باشه، یعنی فرزندشون علاقه مندی داشته، ایشون هم دوست دارن که حالا تو اون محیط کمکشون بکنن. ولی ژیمناستیک به عنوان یک رشته پایه، حالا چه علاقه مند باشه بچه چه نباشه، مهارت‌های اولیه رو میآموزه، یعنی پایه هر ورزشی میتونه باشه.
خب اینکه در مورد ورزش ژیمناستیک شکی درش نیست، اما ببینید ورزش‌های رزمی در هر رشته‌ای بدنسازی خاص خودشو دارن، نرمش‌های خاص خودشونو اعمال میکنن، به روش‌های خودشون بدن ورزشکار رو آماده میسازن در راستای اون ورزش. شما وقتی میرید وارد ورزش جودو میشید، اصلا میبینید تمرینات بدنسازی، حتی تمرینات گرم کردن ابتدای هر کلاس متفاوت خواهد بود با کاراته، با تکواندو، با ووشو، اینا همه با هم متفاوته. ولی به هر جهت من فکر میکنم که باز هم من حرف خودم رو تکرار میکنم، بگذارید یه مقدار رشد کنه، بازی بکنه، حق انتخاب داشته باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. یه فرضیه دیگه هم هست، حالا برای اینکه وقت خدای نکرده با فرضیه مختلف اگه روبرو شدن دوست عزیزمون، نگن که رادیو ورزش اینو گفت اونو گفت و فلان، فردا بچه‌تون هر اتفاقی افتاد تقصیر رادیو ورزش نیفته. فرضیه هم هست که اگر کسی قرار ورزشکار حرفه‌ای بشه، از 6 سالگی دیگه باید شروع کرده باشه. حالا در چین این گونه عمل میکنن، تو کشورهای دیگه اینجوری عمل ممکنه نکنن. به هر حال اگر شما فلسفه‌های مختلف رو دیدید، ما نظرهای مختلف رو در رادیو ورزش تعریف میکنیم، انتخابش با شماست. اما به نظر میاد استقلال عمل و استقلال رأی اگر هر کسی داشته باشه، اون انتخاب دیگه انتخاب خودشه و کسی هم دیگه گناهکار نیست در اون زمینه. این یک مسئله. بعدی که میخواستم عرض کنم، هرچند که مهمانی پشت خط برنامه هستن و حتما با ایشون بلافاصله گفتگو خواهیم کرد، این الفاظ و در واقع سمت‌ها و تعاریفی که در فدراسیون‌ها جناب خطیری دیده میشه، تعریف سازمان که ما میگیم سازمان لیگ در فدراسیون تکواندو، گاهی وقتا سازمان تعریفی گسترده‌تر از حتی فدراسیون ممکنه پیدا بکنه.
بله،
یه تعجب چندین ساله‌ای بنده دارم، چرا بازنگری نمیشه بعضی از تعاریف در فدراسیون‌ها؟ وقتی ما میگیم سازمان لیگ‌های فدراسیون تکواندو، در واقع یه گستردگی داریم بهش میدیم که واقعا نمیتونیم در عمل اون رو ببینیم، یعنی انگار که حجم اون سازمان از فدراسیون جداست و استقلال داره، که این گونه نیست. فدراسیون فوتبال این گونه است، ولی فدراسیون های دیگه نمیتونن این گونه باشن با توجه به اساسنامه‌شون. به نظر میاد که همون کمیته در واقع لیگ ها باشه شاید معنای درست‌تر و پسندیده‌تری داشته باشه. این یک. دو، این که ما تعاریفی رو باز در کاراته و رشته‌های دیگر داریم، مثل سوپر لیگ، لیگ دست اول، که چندین بارم در برنامه گفتیم اینها معنیش یکیه. شما نمیتونید بگید لیگ برتر بعد بگید سوپر لیگ، هر دوتا یک معنی رو میده. ضمن این که سوپر لیگ اصلا اسم پسندیده‌ای برای لیگ های کشور ما نیست که دیگه بیم کاملا از الفاظ انگلیسی استفاده بکنیم.
حالا من میرون کلامتون، توی یکی از فدراسیون های ورزش های رزمی، اسم نمیبرم، به بخش روابط عمومیشون گفته بودن اداره کل روابط عمومی فدراسیون و فلان.
میام تعاریف غلط
اداره دیگه. کل روابط عمومی، بس خب کسی هم که در رأسش قرار بگیره میشه مدیر کل روابط عمومی دیگه. طبیعتا اینکه بعضی اسامی یا وقتا خیلی
مثلا لفظ دبیر کل، ما بعضی از فدراسیونامون به خودشون دبیرا میگن دبیر کل، بعد اطلاع ندارن که آقا دبیر کل یعنی دبیر تمام کمیته ها هم باید باشه، بعد مثلا کمیته فنیشون دبیرش یکی دیگه است. خب دبیر کل یه تعریفی داره. خواهش من اینه که در هر چند وقتی که 50 تا فدراسیون، 51 تا فدراسیون هستن، 80%شون بدهی مالیاتی داشتن و سازمان در واقع اداره مالیات اومده بود بسته بود حسابا رو، یعنی حداقل اطلاع رو نداشتن که باید فرم ها رو پر بکنن و بعد ارسال بکنن و اینها. خب طبیعتا اینجوری هم میشه تعریفش. استاد ملکی پشت خط برنامه هستن، چون ایشون بودن و ما به هر حال رو سه صدر ایشون و روی نظر ایشون نسبت به برنامه حساب کرده بودیم، میدونستیم که قطعا ما رو خواهند بخشید که اندکی در این زمینه صحبت بکنیم، ایشون پشت خط باشن. استاد ملکی همونطور که میدونید به بهانه برگزاری دوره حرفه‌ای مربیگری از سوی فدراسیون وشو پشت خط برنامه هستن که ببینیم در فضای مجازی این فدراسیون چه کارهای جدیدی رو داره انجام میده. سلام، وقت شما بخیر جناب ملکی.
سلام جناب اکرامی، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
سپاسگزارم از شما. بفرمایید.
استاد مجید ملکی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. ما چند هفته پیش با آقای صدیقی صحبت کرده بودیم و ایشون با آقای اجاقی صحبت کرده بودیم، ایشون گفتن که فدراسیون ووشو یک برنامه‌های جدید و متفاوت در دست داره، طرح‌های جدیدی رو در دست داریم برای برگزاری مسابقات، برگزاری دوره‌ها، و من فکر می‌کنم این برگزاری دوره حرفه‌ای مربیگری خودش یکی از اون برنامه‌هایی باشه که آقای اجاقی چند هفته پیش بهش اشاره کردن. من می‌خواستم بپرسم که این مربیگری هم در بخش سانداز هم در بخش تالو یا نه فقط در یه بخش اجرا میشه؟
سلام عرض می‌کنم جناب استاد خطیبی، خواهش شما را می‌شنوم. خسته نباشید میگم به شما و همه همکاران محترمتون در رادیو و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادی دارم. با امیدوارم که حال مردم کشورم خوب باشه ان شاء الله. همونطور که مستحضری، بله، یک دوره حرفه‌ای مربیگری داریم برگزار می‌کنیم که تمام استان‌ها رو در واقع ازشون خواستیم که سهمیه بدن. این در واقع مربیگری حرفه‌ای بر اولین بار هستش که در فدراسیون ووشو برگزار میشه و با هدف ارتقای سطح فنی مربیان هستش که با دقت و حساسیت بسیار زیادی داره پیگیری میشه و انشالله اجرا هم میشه. به هر استان در واقع 4 تا سهمیه دادیم استاد خطیری، برای اینکه یک نفر در بخش تالو معرفی کنن، یک نفر در بخش ساندار، در بخش آقایان، در بخش خانم هم یک مربی در واقع درجه یک بانوان و یک مربی درجه یک ساندای.
پس یعنی در هر دو گروه برگزار میشه این مربیگری، هم بله. ساندا هم
تالو.
حالا شما توضیحاتتون رو بفرمایید، یه سوالی تو ذهنم اومد می‌خواستم بپرسم. بفرمایید.
در واقع به استانهامون 4 تا سهمیه دادیم و این 4 تا سهمیه 100% رایگان هستش، هرچند که برای فدراسیون خیلی هزینه داره، اما اصلاً هدف و در واقع وظیفه فدراسیون این هستش که برای مربیانش در واقع کلاس‌هایی رو بذاره که سطح مربیانش بالا بیاره. این رسالت در واقع فدراسیون هست که سطح فنی مربیانش رو بالا بیاره. این 4 نفر به صورت 100% رایگان وارد این کلاس میشن و 7-8 روزی در واقع مهمان ما هستن در آکادمی ووشو و مربیان در واقع ملی استفاده میکنن و در پایان هم گواهینامه مربیگری حرفه‌ای دریافت میکنن.
خب من میخواستم بپرسم که برگزاری دوره حرفه‌ای مربیگری، سال گذشته هم همچین دوره‌ای رو برگزار کرده بودید، ولی امسال این عبارت حرفه‌ای هم به عنوان برگزاری مسابقات اضافه شد. چه تفاوتی هست؟ از چه جنبه شما نام این دوره رو دوره حرفه‌ای مربیگری گذاشتید؟
پارسال یک دوره در واقع پیشرفته مربیگری گذاشته بودیم، نامش با این متفاوت بودش و در واقع بابتش هم هزینه می‌گرفتیم که این آموزش‌ها رو می‌دیدیم. یک دوره 3 روزه بود. فرقش با این توی این هستش که این دوره بین 7 روز تا 10 روز طول می‌کشه، بستگی داره واقعا مربی ها چقدر توانایی داشته باشن، چون بعضیشون ممکنه مشغول بشن، نیاز کار بیشتر داشته باشن و از علوم جدید بالاخره تغییر میکنه ورزش.
بله.
من داشتم صحبت شما رو گوش میکردم، قبلش در مورد سن ورزش صحبت میکردید و نحوه نرمش های ورزش های مختلف که خیلی دقیق و صحیح هم بودش، واقعا خیلی متفاوته. ورزش از این قاعده مستثنا نیست استاد.
بله.
هر روز در واقع علوم جدید داره بهش اضافه میشه، روش های آموزشی جدید اضافه میشه. تالو و ساندا هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست و مربیان ما باید خیلی خیلی بروز بشن و شاید نیاز باشه هر یکی 2 سال یک بار این دوره ها بازآموزی بشه و مربیان ما در سطح بسیار بالای قرار بگیرن. فرقش با دوره قبل در واقع تو همینه، تو تعداد روزاشه و بروز شدن مربیامونه نسبت به امروزی که داریم در موردش صحبت میکنیم.
از چه روز این دوره کارش آغاز میکنه؟
اولین برنامه‌مون 2 هفته آینده است. کلاسه در واقع 40 نفره رو میخواییم برگزار کنیم که بعد قبلش تست کرونا داده باشن و با در واقع تست وارد دوره میشن.
بله.
4 تا کلاس 40 نفره براش پیش بینی کردیم که 160 نفر میشن. بعضی از استانهامون خب این شرایط رو دارن که 4 تا مربی درجه یکی داشته باشن که 1 سال از مربیگریشون گذشته باشه. بعضی ها ممکنه این شرایط رو نداشته باشن، مثلا ممکنه در استانی دو تا مربی درجه یک داشته باشیم که این شرایط داشته باشه. بله. اون در واقع استاد میتونه همون دو تا رو بده. در بخش آزاد هم چون شرایط خاص براش گذاشتیم، هر کسی نمیتونه وارد این کلاس بشه. بله. بخش آزاد هم میتونن ثبت نام کنن، حدود 30-40 نفر هم برای اونها پیش بینی کردیم. پیش بینیمون بین 160 نفر تا 200 نفر بین 4 تا 5 کلاسه که یک هفته‌ای برگزار میشه.
بله. مدرسین کیا هستن؟
مربیان تیم ملی، سرمربیان و مربیان تیم ملی.
بله. دستتون درد نکنه جناب آقای استاد مجید ملکی، مدیر تیم‌های ملی فدراسیون ووشو، که در رابطه با برگزاری مسئولیت این دوره به عهده شماست دیگه، سازمانده این دوره به عهده شماست. من تا اونجا که شنیدم
به عهده حوزه ملی و آموزش هستش و کل کار رو در واقع حالا فدراسیون و خود رئیس فدراسیون داره پشتیبانی میکنه.
بله.
فدراسیون ووشو واقعا با تمام توان در حوزه‌های فنی بین‌المللی به همگانی کار میکنه.
بله.
و امیدواریم که این شرایط کرونا جمع بشه و ما بتونیم کارمون رو در واقع به صورت واقعی انجام بدیم و از این حالت خارج بشیم.
انشاءالله. تشکر
میکنم از این فرصتی که به من دادید. تشکر میکنم از شما و جناب استاد ملکی. خیلی خیلی خوشحال شدم. برای همتون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
وقت شما بخیر باشه.
قربون شما برم. یا علی، خدا باشه.
جون خطیری، صحبت مختصری کردیم در مورد تعاریفی که در واقع کمیته های مختلف و چارت فدراسیون ها وجود داره یا تشکیلات فدراسیون ها، که خواهش میکنم یه بازنگری درستی فدراسیون های رزمی حداقل در این زمینه بکنن و با تعامل با اهل فن همین کارو بکنن. یعنی گاهی وقت خودمون یه چیزی رو کاغذ میاریم که با توجه به دانش خودمونه، ولی اهل فن میتونن کمک بکنن که اصلاح بکنیم. همه ما ممکنه که طبع شعر داشته باشیم، شعر بنویسیم، شعر بگیم، ولی وقتی که به خبره اون کار مراجعه میکنیم میبینیم ایراد وزنی داره، ایراد قافیه داره، ایراد ردیف داره، ایراد ساختاری داره، ایراد معنایی داره، ایراد شکلی داره. تمام اینها ممکنه که وجود داشته باشه و ما فکر کنیم که به چیکار کردیم، چه طبع شعری، چه قریحه‌ای، چه توانی، چه ذوقی. بنابراین پیشنهاد بنده اینه که حتما بازنگری بکنید در تعاریف چارت فدراسیون ها و حتما در مورد لیک ها، در مورد مسائل دیگه این بازنگری رو با دقت انجام بدید. جناب خطیری،
خواهش میکنم. اینقدر توضیحات شما جامع و کامل بود که در واقع میشه گفت منم نظرم با نظر شما برابره، موافقم همون صحبتی که شما کردید و معتقد هستم که به هر جهت از اسامی که ما در بخش‌های مختلف فدراسیون ها استفاده می‌کنیم، شما به لیگ برتر و سوپر لیگ اشاره کردید، سال گذشته هم من چند بار دیدم به این مسئله اشاره کردید، به هر جهت ما باید یه فرهنگی رو برای خودمون به ثبت برسونیم. ما ایرانی هستیم، سعی کنیم که از زبان ایرانی و
زبان فارسی
استفاده بکنیم. ویژگی‌های این زبان که خب زبان بسیار قدیمی و کهنی هم هست و بسیار پربار، ما بتونیم از ویژگی‌های اون استفاده بکنیم و در هر صورت بتونیم به این بخش هم که مسئولیتش باز مربوط میشه به مسائل فرهنگی هر فدراسیون هم توجه داشته باشیم.
بله. حالا بعضی از دوستان ممکنه بگن خود لیگ که واژه
خارجی،
فرهنگی و خارجی. عرض بکنم که بعضی از کلمات پذیرفته شده در زبان‌ها، ضمن اینکه معادلی هم برای لیگ داریم به اسم تیمکان در واقع استفاده میشه، ولی چون خیلی مصطلح نشده این پیشنهاد فرهنگستان بوده. آنچه که مصطلح نشه دیگه از اعتبار تا حدی ساقط. ما سعی میکنیم در رسانه آن چیزی که معتبره و پذیرفته شده رو استفاده بکنیم، مثل واژه تلفن که در فارسی دیگه پذیرفته شده، مثل رادیو که دیگه پذیرفته شده و ما به موبایل میگیم تلفن همراه، یعنی تلفن رو دیگه فارسی میدانیم، جزی از فارسی میدانیم. خب عزیزان شنونده، رفت و برگشتی داریم، میخوایم یکی از رشته های رزمی رو بیشتر معرفی بکنیم و همراهی با آقای خطیر.
بله، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که امروز میخوام یک هنر رزمی ژاپنی رو به نام کیودو خدمتتون معرفی بکنم. یه وقت این عبارت با کیوتو که یکی از جزیره های چهارگانه ژاپن هست اشتباه نشه. مقدمتا بگم که استفاده از کمان از مدت ها پیش در تاریخ مرسوم بوده و در اواخر عصر حجر اقوام مختلفی در خاورمیانه و سراسر آسیا از کمان برای شکار و شرکت در جنگ‌ها استفاده می‌کردند. در کشور ژاپن کمان‌هایی کشف شدن که مربوط به همان دوره است. تخمین زده میشه که کمان‌هایی در دوره یایو، یعنی بین 100 تا 300 سال قبل از میلاد مسیح کشف شد، همانند کمان‌های امروزی به کمان‌های بلند نامگذاری شده بودند و اصطلاحاً ژاپنی‌ها با آن یومی می‌گفتند. در اسناد دوران کوجیکی یا تاریخ باستان ژاپن آمده که کمانها از نظر ایدئولوژیک و فرهنگی در ژاپن باستان معنای قابل توجهی داشتن و آنها را نمادی از کرامت می دانستن و به همین خاطر در آیین‌های شینتو و مرام بوشیدو و سامورایی نقش و جایگاه مهمی داشتن. در کشور چین کتاب‌ها و اسنادی نیز وجود دارند که به کمان اشاره دارد، مانند اسناد آیین‌های ژو و کتاب معروف هان. روابط دیپلماتیک بین چین و ژاپن از حدود قرن 4 و 5 میلادی آغاز شد و نفوذ فرهنگ چین در بسیاری از مناطق ژاپن گسترش پیدا کرد و به تدریج مراسم تیراندازی موسوم به شاری در دربار پادشاهان و حکام مناطق مختلف ژاپن نیز برگزار می‌شد و همچنین از دل این مراسم به تدریج کمان به فرهنگ سامورایی‌ها راه پیدا کرد. در ژاپن کمان ساخته شده از چوب بامبو در اواسط قرن دهم و ساخت کمان ستکه از چوب بامبو در قرن دوازدهم متداول شد و این صنعتی بود که در چین از چین به ژاپن آورده شد. در دوران حکومت کاماکورا در سال 1192 میلادی اصول اخلاقی سامورایی ها تدوین و پایه‌گذاری شد. در بخشی از این اصول آمده که یک سامورایی میبایست با تسلط بر هنر تیراندازی با اسب خود را وقف رسیدن به اوج معنویت کند و به مسابقات تیراندازی با اسب به عنوان بخشی از مراسم مذهبی موسوم به هوجو تا به امروز نگاه میشده و این مراسم کماکان برگزار میشه. من از اونجایی که این مطلب بسیار طولانی است، قسمت اول رو تقدیمتون کردم. انشاءالله قسمت دوم و پایانی رو هفته آینده در خدمتون خواهم بود.
استاد خطیبی، سپاسگزارم. زمانی نداریم تا انتهای برنامه و خب با توجه به اینکه حضرتم در پخش وقت بیشتری رو لازم دارم، بعد از خدمت مرخص بشیم. نکته اگر هست بفرمایید استاد خطیب.
تشکر میکنم. من باز در رابطه با اعزام خانم محلا مومنزاده و خانم ناهید کیانی به مسابقات کسب سهمیه قاره‌ای المپیک 2020 توکیو در رشته تکواندو اشاره بکنم. برای این دو ورزشکارمون که میدونم تمرینات خیلی سختی هم پشت سر گذاشتن، همچنین کادر فنی، آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که ما بتونیم اون سهمیه‌های لازم رو در بخش بانوان و در رشته تکواندو به دست بیاریم. امیدوارم که در نهایت و بعد از پایان این مسابقه سهمیه‌های ما به 4 عدد افزایش پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما، امیدواریم که این گونه باشه. به اتفاق شما استاد خطیری و همه همکارانم با شنوندگانمون خداحافظی میکنیم تا هفته دیگر که توفیق خدمتگزاری داشته باشیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 120 قانون اساسی. هرگاه در فاصله 10 روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت 2 هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از 2 نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای 2 هفته تمدید می‌شود.
قانون اساسی میثاق ملی.
رادیو ورزش، نشانی ما در فضای مجازی رادیو ورزش 92. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
پخش میشه؟
انشالله.
نه پخش نمیشه.
به کی رای دادید سری بیش؟
من
به چرا رای نمیدید؟
ها؟
چرا رای نمیدید؟
من گفتم رای نمیدم؟
رای نمیدم.
ما رای میدیم سال.
چه سالی که رای دادم هم رایم خیلی تأثیری نداشته.
من میخوام رای بدم. کی گفت رای نمیدم؟
منم رای نمیدم.
رای میدیم چرا؟
رای میدیم.
معلومی 50-50.
یکی بیاد که حرف و عمل یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن.
خنده اش شیرین است و داشتنش آرزوی هر ایرانی. اما این روزها به نظر میرسه که دیگر خبری از این شیرینی ها در زندگی زوجهای جوان ایرانی نیست. اگر هم هست تعدادش کم است. طبق آخرین آمارها نرخ باروری برای ایرانی ها به 1.5 رسیده و این در حالی است که 34% جمعیت ایران یا تک فرزندند یا اصلا فرزندی ندارند. در این بین با قبول کاهش جمعیت جوان ایرانی در سالهای آینده به نظر میرسه که باید به دلایل اون بدون پیش‌داوری توجه کرد. برخی کارشناسا خاطر نشان میکنن که افزایش سن ازدواج در ایران یکی از علتهای مهم کاهش جمعیت. به هر ترتیب به نظر میرسه که مسئله افزایش جمعیت نیاز به یک برنامه کامل و همه جانبه داره. برنامه‌ای که ایرانی رو به اینکه در آینده با موج وحشتناک پیری جمعیت روبرو هستن واقف کنید.
اجرای قانون اساسی همراه با داشتن رئیس جمهوری توانمند.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مخاطبین جوان و پر انرژی رادیو همیشه این شور و نشاطشون رو به برنامه های رادیویی هم منتقل میکنن و رادیو هم سعی داره منعکس کننده این انرژی باشه.
فردا برنامه جوان پسند رادیو جوان انعکاسی از همین شور و نشاط.
جوان پسند.
برنامه جوان پسند این هفته رو شنبه تا پنجشنبه ساعت 16 و جمعه ساعت 11 بشنوید. به گویندگی ابوالفضل اینالو و تهیه کنندگی من سلماز ادیبی. این برنامه مال شما جووناست با ترانه های مختلف، آیتم های خاطره انگیز، مسابقه و کلی اتفاقات دیگه که از گروه دانش شبکه جوان همراه شما خواهیم بود با جوان پسند.
یکی از مهمترین مباحث استراتژیک در هر کشوری مباحث مربوط به جمعیت و سهمیه که هر رده سنی در ساختار جمعیتی اون کشور داره.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت فردا نگاهی کارشناسانه داره به مسئله جمعیت در ایران.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
هیله علوی هستم، کارشناس مجری و مشاور در رادیو سلامت. هفته جمعیت هست و در آستانه روز ملی جمعیت هستیم. فردا 29 اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت نامگذاری شده و موضوع برنامه ما در برنامه نیم نگاه مؤلفه های نرخ باروری و سیاست های جمعیتی کشور هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید رأس ساعت 12 از رادیو سلامت، برنامه نیم نگاه. روی موج سلامت باشید با FM 102.
یه عده اعتقاد دارن کار رو باید انجام داد، راه حل‌ها خودش در حین انجام کار پیدا میشه و بعضی‌ها هم معتقدن قبل از انجام هر کاری باید نشست و همه چیز رو بررسی کرد و بعد شروع کرد.
برنامه عصر سبا فردا از منظرهای مختلف هوشمندی در انجام کارها رو بررسی میکنه.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.
من ملیحه مرادی جعفری هستم، تهیه کننده برنامه عصر سبا. این برنامه از ساعت 17 تا 18 شنبه تا چهارشنبه از رادیو سبا تقدیم شنوندگان میشه. چهارشنبه با موضوع هوشمندی در کارها در خدمتتون هستیم و گوینده این برنامه سرکار خانم لاله جلال آبادی هستند. امیدوارم که یک ساعت در کنار هم اوقات خوشی رو تجربه کنیم.
با 324 انتخاب آسان است.
شبکه رادیویی ورزش تقدیم می کند. گزارش ورزشی. گزارش ورزشی. مرحله یک هشتم جام حذفی. شاهین بندر آمری.
توی دروازه و تمام. با این نتیجه تیم فوتبال شاهین بندر آمری موفق میشه که به مرحله بعدی مسابقات.
پرسپولیس.
توپ احسان پهلوان میرسه برای تایید آقای اصل به درون مرحله چه جوری خوش گل دروازه. گل برای پرسپولیس.
نبردی برای بودن یا نبودن. شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 23 دقیقه از رادیو ورزش.
ذرت بذار، خواستم بذار، کشور هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانت زید از باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تبریفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهنه رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
این جریان زندگی من، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایند میده. این راسانه که این جریان رو برام می‌سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
دلپذیره خدمتتون. آره. کنسرو برای همتون. لوبیا چیتی گرم و دار. ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت. آره. بخور بگیری قدرت. آره. سبز نخود فرنگی. میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات. نبودی خالی مونده جات. آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته.
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون. با فامیل و با دوست جون. کنسروای دلپذیر. رنگ و بارنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز و